موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
خوشحالم که به مطالعه و بررسی انجیل لوقا به این تاریخچه الهام شده زندگی و خدمت خداوندمان عیسی مسیح می پردازیم. اکنون فصل 20 انجیل لوقا آیه 9 و مسئله رو بررسی می‌کنیم که از یک نبوت حکایت داره. نبوت درباره کشتن پسر خدا. ما در ادامه بررسی انجیل لوقا به هفته آخر زندگی خداوندمون پیش از مرگش رسیدیم. اکنون چهارشنبه است. چهارشنبه هفته عید پسح، روز جمعه مسیح مصلوب میشه و یک شنبه از مردگان قیام میکنه. اما امروز چهارشنبه است. خداوندمون چهارشنبه رو در معبد درباره حقایق ملکوت خدا تعلیم میده و انجیل رو موعظه میکنه. این رو انجیل لوقا فصل 20 آیه 1 به ما میگوید. روز قبل که سه شنبه است، مسیح معبد را پاکسازی می کنه. فصل 19 آیه 45 به ما می گوید و چون داخل معبد شد، کسانی را که در آنجا خرید و فروش می کردن به بیرون نمودن آغاز کرد و به ایشان گفت: مکتوب است که خانه من خانه عبادت است، لیکن شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. روز دوشنبه مسیح پیروزمندانه وارد شهر میشه. در شامگاه دوشنبه به معبد میره و میبینه که اونجا چه خبره. صبح سه‌شنبه برمیگرده، معبد رو پاکسازی میکنه و بساط کسب و کار نامشروع فروشندگان رو که به نام خدا کف گفته و به خانه خدا بی‌حرمتی کرده بودن به هم میریزه و اونها رو از معبد بیرون میکنه. پس از پاکسازی اختیار معبد رو در دست میگیره و در اونجا تعلیم میده و موعظه میکنه. مسیح لنگان و نابینایان رو شفا میده. حقایق ملکوت رو موعظه میکنه و انجیل رو بشارت میده. با این حال بیرون انداختن کسانی که به معبد بی‌حرمتی کرده بودند و دستور توقف تجارت و کسب و کاری که با نظارت و سرپرستی رؤسای کاهنان و کاهنان اعظم در معبد به راه بود، به اصطلاح کارد رو به استخون رهبران مذهبی میرسونه. پاکسازی معبد به معنی تاختن به سران مذهبی یهود بود. تاختن به نظام مذهبی یهود. اونها خواستار مرگ عیسی بودند. از خیلی وقت پیش خواستار مرگ او بودند. اما روز به روز تختر و خشنتر میشند و برای پایان دادن به زندگی عیسی حریص‌تر میگردند تا اینکه با پاکسازی معبد دیگه خونشون به جوش میاد. عیسی همه اینا رو میدونه. او معبد رو پاکسازی میکنه. چون کار درست همینه. او میدونه با چنین اقدامی مرگش در روز جمعه شتابان از راه خواهد رسید. البته همه چیز طبق برنامه ریزی الهی پیش میره. چرا که مسیح باید جمعه جان بسپاره چرا که جمعه روزیه که بره های پسح ذبح میشن و مسیح باید یگان بره پسح راستین باشه که برای آمرزش گناهان قربانی میشه. ولی هنوز 2 روز مونده. اکنون چهارشنبه است و خداوندمون که میخواد برای آخرین بار یک بار دیگه رحمت و دلسوزی و مهربانی و نیکویی و فیض خودش رو نشون بده، اون روز و تا روز بعد یعنی پنجشنبه انجیل رو موعظه میکنه و انجیل رو تعلیم میده و پیغام نجات و آمرزش و حیات جاویدان رو به مردم اعلام میکنه. مردم به مسیح گوش میسپرن، با شور و اشتیاقم به او گوش میسپرن. مردم هنوز احساساتی هستند و در حال و هوای ورود پیروزمندانه مسیح در روز دوشنبه به سر میبرن. مردم هنوز امیدوارند عیسی پادشاه و مسیح موعود اونها باشه و همه وعده ها به ابراهیم و داوود و انبیای عهد عتیق رو به انجام برسونه. مردم هنوز امیدوارند عیسی همان رهانندهی باشه که یه عمر منتظرش هستن، کسی که دشمنانشون رو سرکوب و اسرائیل رو سرفراز میکنه و ملکوت پرجلال و پرشکوه رو به ایشون هدیه میده. از این رو به عیسی گوش میسپارن و با دقت و توجه فراوان نیز به او گوش میسپارن. رهبران مذهبی نیز به او گوش میدن. اونها از یکی از گفته های مسیح غافل نمیمونن. خطاب به هر جمعیتی که مسیح موعظه میکنه، رهبران مذهبی هم اونجا هستن. آنها خواستار مرگ عیسی بودن و دنبال هر فرصتی تا به خواستشون برسن. البته پیدا کردن این فرصت‌ها برای اونا آسون نبود. لوقا فصل 19 با این کلام تموم میشه. به هر روز در معبد تعلیم میداد، اما رؤسای کهنه و کاتبان و اکابر قوم قصد هلاک نمودن او می کردند و نیافتند چه کنند، زیرا که تمامی مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند. اون رهبران می ترسیدند بر ضد عیسی جهتگیری کنند، چون او بسیار محبوب بود. حالان که اونها به هیچ عنوان نمی خواستند عیسی زنده باشه، چون او تهدیدی بود برای الهیات و مذهب اونها و امپراتوری که از لحاظ مالی و اقتصادی برپا کرده بودند. مسیح با مثلی درباره رهبران مذهبی به مردم تعلیم میده. این مثل در آیه 9 یکی از 3 مثل درباره رهبران مذهبیه. متی هر 3 مثل رو برای ما تعریف میکنه، ولی لوقا فقط به یکی از اونها میپردازه. از سحرگاه چهارشنبه عیسی در معبد تعلیم میده. ممکنه مسیح مثل نامبرده رو با تغییرات جزئی چندین بار بازگو کرده باشه. متی این مثل رو با تغییرات بسیار اندک توصیف میکنه. توصیف مرخص نیست از این مثل با تغییرات بسیار اندک همراهه، ولی محتوای اون دقیقاً یکیه. این احتمال وجود داره که عیسی در جمعای مختلف این مثل رو بازگو کرده. با این حال در بازگوی این مثل تفاوتا و تغییرات جدی و اساسی به چشم نمیاد. همانطور که گفتم در انجیل متی 2 مثل دیگه هم ثبت شدن که این مثل یکی از اونهاست. لوقا فقط همین یک مثل رو برای ما توضیح میده. اکنون میخوام داستانی رو که مسیح تعریف میکنه برای شما تعریف بکنم. این مثلیه که از یک نبوت حکایت داره و از آیه 9 شروع میشه. و این مثل را به مردم گفتن گرفت که شخصی تاکستانی غرس کرد و به باغبانانش سپرده مدت مدیدی سفر کرد و در موسم غلامی نزد باغبانان فرستاد تا از میوه باغ به دو سپارند، اما باغبانان او را زده توی دست بازگردانیدند. پس غلام دیگر روانه نمود، او را نیز تازیانه زده و بی‌حرمتی کرده توهی دست بازگردانیدند و باز سومی فرستاد، او را نیز مجروح ساخته بیرون افکندند. آنگاه صاحب باغ گفت چه کنم؟ پسر حبیب خود را می‌فرستم، شاید چون او را ببینند احترام خواهند نمود. اما چون باغبانان او را دیدند با خود تفکر کنان گفتند این وارث می باشد، بیایید او را بکشیم تا میراث از آن ما گردد. در حال او را از باغ بیرون افکنده کشتند. پس صاحب باغ به دیشان چه خواهد کرد؟ او خواهد آمد و باغبانان را هلاک کرده باغ را به دیگران خواهد سپرد. این کل داستانه. در بررسی این داستان و جمله‌های بعدی از زبان خداوندمون، ما از مرگ مسیح و نتیجه مرگ او خبردار میشیم. بنابراین این مسئله بسیار مهمیه، چون توصیفگر رویدادیه که قرار اتفاق بیفته. این مسئله از این نظرم بسیار اهمیت داره که به گذشته و به کل تاریخ اسرائیل میپردازه. این مسئله عالی و پرمعنا به زبان بسیار ساده اما جامع و کامل حقایق شگفت‌آور و تکان دهنده‌ای رو برای ما بیان می‌کنه. ما به این حکایت می‌پردازیم و چهار جنبه رو توضیح می‌دیم. ابتدا به متن داستان می‌پردازیم. بعد اون رو توضیح می‌دیم. سپس در موعظه بعدی به توضیحات زمینه این مسئله و به کاربرد اون میپردازیم. ولی اکنون پیغام خودمون رو با بررسی و توضیح این مثل آغاز میکنیم. آیه 9 و این مثل را به مردم گفتن گرفت. مسیح خطاب به جمعیت انبوهی سخن میگه که از دو روز قبل از لحظه ورودش به شهر همراه او هستند. حالا این جمعیت عظیم در معبد حضور دارند و مسیح با آنها سخن میگه و البته که رهبران مذهبی هم اونجا هستند. مسیح این مثل رو برای مردم تعریف میکنه در حالی که رهبران مذهبی نیز اون رو میشنون. نکته مهم اینجاست که این مثل داستانی است درباره رهبران مذهبی یهود. درک اون خیلی ساده است. شخصی تاکستانی غرس کرد. این حرفه و پیشه رایج و متداولی در اسرائیل بود. در واقع از چشمنداز زمینداری و کشاورزی که نگاه بکنیم، سرزمین اسرائیل به دو گونه زمین شیبدار و صاف تقسیم می شد. در زمین های صاف و هموار غلات می کاشتند و در زمین های شیبدار تاکستان. زمین شیبدار و ناهموار رو تخت و هموار می کردن، سنگلاخ ها رو از زمین بیرون می بردن، زمین رو با دیوارهای برآمده از خاک تقسیم و مرزبندی می کردن، سپس در اون زمین های شیبدار که کرت بندی شده بودند، درخت انگور می کاشتن. این حرفه و پیشه بسیار بسیار معمول و متداول بود. متا نیز با توضیحات بیشتری به این مثل اشاره میکنه. داستان همون داستانه اما با کمی تغییرات جزئی که ممکنه عیسی اون رو در روزهای دیگه که در معبد تعلیم داده بیان کرده. متی زحمت و تلاش مردی که تاکستان رو میکاره با جزئیات بیشتری توضیح میده. او با شاخ و برگ گیاهان پرچینی دور تا دور تاکستان درست میکنه، چرخشتی میسازه و برجی در آنجا بنا میکنه تا یه نفر نگهبانی بده و مراقب باشه مبادا حیوانات یا دشمنان به تاکستان حمله بکنن. پس کاشتن تاکستان یک دنیا زحمت داشت. اما مردم اسرائیل با این کار و پیشه بسیار آشنا بودند. تمام زمین‌های شیبدار در اسرائیل که تعدادشون هم فراوان بود پوشیده از تاکستان بودند. و به باغبانش سپرده. این کار هم بسیار رایج بود. این اشخاص مالکانی بودند که در ملک خود زندگی نمی کردن. مالک زمین خودش رو اجاره می داد در حالی که خودش اونجا زندگی نمی کرد. او مالک زمینه ولی خودش اونجا حضور نداره. مالکان زمینهای خودشون رو به کشاورزان اجاره می دادن. به نظرم بتونیم رابطه زمینداران و کشاورزان رو به این شکل توضیح بدیم که اونها به قول معروف کشاورزان پیمانکار بودن که خودشون صاحب زمین نبودند ولی کارشون کشت و کار و کشاورزی بود. اونها زمین رو از زمیندار اجاره می کردن، در زمین محصول می کاشتن و طبق قرارداد و قول و قراری که می گذاشتن درصد مشخصی از سود محصول رو به مالک زمین می پرداختن. اون کشاورزان کارگران پیمانکار و قراردادی بودن که از کار بر روی زمین‌های کشاورزی درآمد داشتند. شرایط کار برای اون کشاورزان واقعا مطلوب بود. اونها آزادی و اختیار داشتند هر طور که دلشون می‌خواد روی زمین کار بکنن و از خودشون خلاقیت نشون بدن. اونها به اصطلاح آقا بالا سر نداشتند. این یک فرصت عالی برای کشاورزان بود. البته در کنار این امتیاز مسئولیت بزرگی هم به دوش داشتن. اون کشاورزان با سخت کوشی بر روی زمینا کار میکردند و عرق میریختند. اونها محصول رو تولید میکردند و بنابر قرارداد درصد مشخصی رو به مالک زمین میپرداختند و بقیه محصول رو خودشون برمیداشتند. بنابراین بیان که صاحب زمین باشن از اون سود می بردن و سخت کار می کردن و درآمد خوبی هم داشتن. آیه 9 می فرماید مالک زمین مدت مدیدی سفر کرد، یعنی زمان طولانی به سفر رفت. آن روزا همه مسافرت ها طولانی بود. سفر این مالک زمین طولانی بود، بسیار بسیار طولانی، سفری که به درازا کشید. در واقع او برای کاشت محصول با کشاورزان قرارداد می‌بنده و حتی تا زمان برداشت محصول بر نمی‌گرده. یعنی سفرش اینقدر طولانیه. همه با این شرایط به خوبی آشنا بودند. شماری از یهودیان زمیندار در اسرائیل خودشون ساکن اسرائیل نبودند و در مناطق دیگه زندگی می‌کردن. پس داستان این مثل داستانی که همه با اون آشنا بودن. فصل برداشت محصول فرا میرسه. آیه 10 در موسم، در وقت مقرر، غلامی نزد باغبانان فرستاد. واژه غلام در زبان یونانی دولاس میباشه. آن غلام نماینده رسمی مالک زمینه که مشخصه به چه دلیل نزد باغبانان میاد. او میاد تا مقداری از محصول تاکستان رو از باغبانان بگیره. اونا قرارداد بسته و با هم قول و قرار گذاشته بودن. هم باغبانان موافق بودن و هم مالک زمین. حالا وقتشه که مالک بیاد و سهم خودش رو از محصول زمین بگیره. الان وقت پرداخت سهم زمین داره. این خواسته نامعمولی نیست. همه چیز طبق برنامه ریزی و قول و قرار قبلیه. امروز هم در گوشه و کنار دنیا شاهد چنین داد و ستدی هستیم. قرنها بلکه هزاران سال این داد و ستد میان زمیندار و کشاورزان مستاجر رواج داره. این رسم بسیار معمولی و متداولیه. اما آنچه معمول و متداول نیست واکنش اون کشاورزان مستجره. آیه 10: اما باغبانان او را زده و اون غلام را که نزدشون اومده بود تهی دست بازگردانیدن. در این لحظه از ماجرا یکه میخوریم. بسیاری از حکایتهایی که خداوند برای ما تعریف میکنه و در کتاب مقدس با اونا آشنا هستیم، این لحظه خشونت بار، این لحظه تکندهنده، این لحظه شرم‌آور رو در خود دارن. لحظه ای که از شخصیت ها رفتار میبینیم که اگر نگیم جنایت کارانه هست، ولی قطعا پسندیده و قابل قبولم نیست. شنوندگان این حکایت باید بدونن چنین رفتاری ناشی از ناسپاسی و پلیدیه، جنایت نامشروست. سرباز زدن از پرداخت سهم مالک کاری غیر قانونی بود. کتک زدن اون غلام و دست خالی فرستادن اون نیز جنایت مطلق بود. فعل زدند واژه‌ای بسیار قویه که به مفهوم واقعی کلمه به این معناست. مشت کوبیدن به بدن، یعنی واقعا او رو آزار میدن و به او ظلم میکنن. آنها آن غلام رو دست خالی روانه میکنن. آیه 11 واکنش مالک زمینه: پس غلامی دیگر روانه نمود، او را نیز تازیانه زده و بی‌حرمتی کرده. این فعل در زبان یونانی به معنی زخمی کردنه. او را تهی‌دست بازگردانیدند، باز سومی فرستاد، او را نیز مجروح ساخته بیرون افکندند. در توصیف متا، مالک زمین حتی غلامان بیشتری رو میفرسته که بعضی رو میکشند و بعضی رو سنگسار میکنند. رفتار آن کشاورزان مستجر لبریز از خشم و خشونته. آنها یک دنیا امتیاز دارند، یک دنیا فرصت دارند تا کار خودشون رو به درستی انجام بدن. اونها آزادی و استقلال داشتند. آنها قول و قرار گذاشته و قرارداد بسته بودند، اما رفتار و طرز برخوردشون فقط خودخواهی و غیظ و سرکشی و جنایته، حتی قتل و آدم کشی. آنها جنایتکارانی بدجنس و گستاخ و بیادبند. چقدر حیرت آوره که این مالک در حکایت یاد شده که ثابت کرده چقدر بردبار و شکیباست، از همه نظر حق داره وقتی اولین غلام رو کتک میزنند و دست خالی روانش میکنند، خودش بیاد و مقامات رسمی رو خبر بکنه و اون کشاورزان رو عادلانه و منصفانه به سزای اعمالشون برسونه. اما او چنین کاری نمیکنه. در عوض دومین غلام رو میفرسته. این یعنی رحمت. این یعنی مهربانی و صبوری. اونها همون بلا رو بر سر دومین غلام میارن. مالک زمین سومین غلام رو میفرسته. با او هم همون کار رو میکنن. این مالک بی نهایت صبوره و با اون کشاورزان بارها و بارها و بارها فرصت میده تا کار درست رو انجام بدن، تا بر سر حرفشون بمونن، تا به قول و قرارشون عمل بکنن. آیه 13: آنگاه صاحب باغ گفت چه کنم؟ چه بسا این پرسش بی مورد و بی معنی به نظر برسه. تا الان دیگه همه انتظار دارن صاحب تاکستان انتقام بگیره. بعد از فرستادن اولین غلام و قطعا پس از فرستادن دومین و سومین دیگه حتما باید انتقام بگیره. چرا اصلا این سوال رو میپرسه؟ چرا اصلا با خودش حرف میزنه؟ این سوال برای چیه؟ چه کنم دیگه یعنی چی؟ واضحه باید چه کار کنه. طرفداران صاحب تاکستان با خود میگن او فقط باید یک کار بکنه. باید بیاد و انتقام بگیره. باید تلافی بکنه. چشم در مقابل چشم، دندان در مقابل دندان، جان در برابر جان. حالان که صاحب تاکستان بسیار بردبار و شکیباست و تصمیم میگیره فرصت دیگری به اونها بده. انتهای آیه 13 میفرماید پسر حبیب خود را میفرستم، شاید چون او را ببینند احترام خواهند نمود. در توصیف متی از این مثل، متی میگوید سرانجام پسر خود را نزد ایشان فرستاده، گفت پسر را مرا حرمت خواهند داشت. به عبارتی منظور اینه، این را از اونا انتظار دارم، پسر مرا احترام خواهند گذاشت. واژه حرمت در یونانی انترپو می باشه که دقیقاً به معنای احترام گذاشتن ناشی از شرمندگیه. پس از همه کارهای شرماوری که انجام دادن، دیگه قطعاً از اونا انتظار میره کمی با ادب و نیکرفتار باشن و به پسر محبوبم احترام بگذارن. شاید اونها غلامان رو به دیده تحقیر نگاه میکنن. شاید اونها مانند بسیاری از غیر یهودیان و غیر ایمانداران غلامان رو به چشم حیوان نگاه میکنن. صاحب تاکستان با این منطق پیش میره که اون باغبانان اگر به غلام احترام نمیگذارن، پسر رو حرمت مینهند. اما ببینید در آیه 14 چی میشه؟ چون باغبانان او را دیدند، یعنی قبل از اینکه او حرفی بزنه گوی اصلا کلامی از دهان او خارج نمیشه. آنها او را میبینند و او را میشناسند. با خود تفکر کنان گفتند. این عبارت در زبان یونانی دیالوگیزومای میباشه. اونها با هم بحث و گفتگو میکنند و به این نتیجه میرسند. این وارثه، بیایید او رو بکشیم تا میراث از آن ما بگرده. اونها با برنامه ریزی و با آگاهی کامل از هویت پسر نقشه میکشن. آن مستجران پسر را به عمد به قتل میرسونن تا بتونن صاحب اختیار همه چیز بشن. اونها نمیخوان او دستی بر اموال داشته باشه. اونها نمیخوان او از اموالی که معتقدن متعلقه به خودشونه سهمی داشته باشه. تنها راه تصاحب اموال اینه که او رو بکشن. یک نفر که به این حکایت گوش میده چه بسا تصور بکنه شاید اون باغبانان گمان میکردن پدر از دنیا رفته که وارث او از راه رسیده. شاید فرض باغبونان اینه که پادشاه، مالک و صاحب تاکستان همه اموال و دارایی خودش رو به پسرش بخشیده. پس تنها کاری که باید بکنن اینه که پسر رو بکشن تا همه چیز از آن خودشون بشه. به گفته کتاب تلمود یهودیان، اگر پس از 3 سال کسی مدعی مالکیت زمین نشه، مالکیت آن به کسی واگذار میشه که روی زمین کار میکنه. پس اگه پسر رو از سر راه بردارن، زمین متعلق به اونا خواهد شد. فرض اون باغبانان اینه که پدر از دنیا رفته و به این دلیل سر و کله پسر پیدا شده. اونا میخواستن تاکستان کاملا میراث اونها باشه. اون باغبانان نمیخواستن پسر ذره اختیار و اقتدار داشته باشه و چیزی رو بر اونها تحمیل بکنه. اون باغبانان بیدرنگ نقشه خودشون رو عملی میکنن. آیه 15، او را از باغ بیرون افکنده کشتن. این داستانی تکاندهنده است، مانند بسیاری از مسئله‌هایی که خداوندمان بیان میکنه. عجب واکنش بهت‌آور و تکاندهنده‌ای. این مثل به شکل طراحی بیان میشه که خشم شنوندگان رو نسبت به اون کشاورزان مستجر برانگیزه. ولی مردم مذهبی و پیرو قانون این داستان رو نمیپسندن. کسانی که خودشون رو آدمای خوبی میدونن، خداپرستان، کسانی که تلاش میکنن نیک رفتار و راست کردار باشن، این مثل در نظرشون خوشایند نیست. این توهین آمیزه. این رفتار مانند رفتار بت‌پرستانه. از این رو کاملا با مالک زمین همدردی میکنن و از کشاورزان مستجر خشمگین میشن. انتهای آیه 15 میفرماید: پس صاحب باغ بدیشان چه خواهد کرد؟ عیسی پرسشی رو مطرح میکنه که مخاطبان با شنیدنش یکه میخورن. صاحب تاکستان با آنها چه خواهد کرد؟ پس صاحب تاکستان نمرده، او زنده است و چه کار خواهد کرد؟ با این پرسش مسیح از شنوندگانش توقع پاسخ داره. آیه 16 می‌فرماید: او خواهد آمد و باغبانان را هلاک کرده باغ را به دیگران خواهد سپرد. در اینجا عیسی خودش اون پرسش رو پاسخ میده و به آنها مجالی برای پاسخ نمیده. البته قبلا هم گفتم که هر یک از انجیل ها جزئیاتی رو درباره مسئله ها به توضیحات خودشون اضافه میکنن. انجیل متا فصل 21 آیه 40 و 41 در توصیف این مثل جزئیات مفیدی رو بیان میکنن. مسیح از مخاطبانش میپرسه: پس چون مالک تاکستان آید به آن دهقانان چه خواهد کرد؟ آیه 41: گفتند البته آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد. این رو مردمی که شنوندگان مثل هستند به زبون میارن. بدیهیه که باید چنین بشه. این اتفاقی دور از انتظار نیست. ولی نکته مهم اینجاست که مردم این رو تایید میکنن. اونها به مسیح میگویند آن بدکاران را به سختی هلاک خواهد کرد. بعد در ادامه میگویند و باغ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد که میوه هایش را در موسم بدو دهند. این نتیجه گیری مردمه. بله، او آنها را هلاک خواهد کرد و سرپرستی زمین رو به دیگران واگذار میکنه. تنها پاسخ معقول و منطقی به اون پرسش همینه. مردم دقیقاً همین رو میگن. خداوندمان در آیه 16 این پاسخ رو تایید میکنه. بله، او میآید و آن باغبانان را هلاک میکند و تاکستان را به دیگران میبخشد. دقیقاً همینه. همه این رو میدونن. بدیهیه که اگر آنها را هلاک بکنه باید تاکستان را به یک نفر بسپاره که به اون رسیدگی بکنه. این داوری بجا و برحق و کسی با اون مخالفتی نداره. مردم دقیقا همین رو میگن. او آن بدکاران را هلاک میکند و زمینش را به کسی دیگر میدهد. این را اون جماعت میگن و حرفشون هم کاملا درسته. حالا خودشونم به قولی درگیر داستان این مثل هستن. آنها مثل رو شنیدن، اما این یک مثله. ولی معنی اون چیست؟ لوقا فصل 20 آیه 16 می فرماید: پس چون شنیدن گفتند هاشا. یعنی چه عجیب، منظورت چیست؟ وقتی مردم معنی و توضیح این مثل رو می شنوند میگن هاشا. این واژه در زبان یونانی گنویتو می باشه که قوی ترین حرف نفی در زبان یونانیه. یعنی نه نه نه، اصلا و ابدا، هرگز هرگز هرگز. مسیح فقط می گوید او آن باغبانان را هلاک می کند و تاکستان را به دیگران می بخشد. پس چرا مردم میگن نه 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 نه، اصلا و ابدا؟ چرا؟ الان به شما میگم چرا. چون تازه معنی اون مثل رو میفهمن. به انتهای آیه 16 دقت کنید. پس چون شنیدن، فعل شنیدن در زبان یونانی آکوو میباشه که ریشه واژه پژواکه. البته در اینجا به معنی درک کردن، دریافتن می باشه. به معنی متوجه شدن، آگاه شدن. یعنی شنیدن و دریافتن، پی بردن. در کتاب مکاشفه فصل 2 و 3 این عبارت تکرار میشه. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید. این عبارت چندین بار تکرار میشه. منظور به گوش رسیدن صدا یا به گوش رسیدن واژگان نیست، بلکه منظور درک کردن و فهمیدن پیغام است. واژه آکوو در سراسر عهد جدید به این مفهوم به کار رفته. شنیدن به هدف درک کردن. مردم میگویند جان آن باغبانان را بگیر و باغبانان دیگری را به جای اونها بیار. بعد تازه معنی مثل را میفهمند. یا داستان آن مثل به قدری واضح و شفافه که مردم خودشون به درک ناگهانی میرسند و یا لحظه که مسیح برای اونا توضیح میده متوجه میشن. در هر صورت به محضی که معنای مثل را درک میکنند میگویند نه 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 سب کن ببینم چی گفتی، مگه ممکنه؟ اصلا امکان نداره، اصلا و ابدا. ما نمیتونیم اونا را بکشیم، نمیتونیم تاکستان رو از اونا بگیریم، اصلا ممکن نیست. مردم به معنای مثل پی میبرن. اونا میفهمن و سراسیمه میشن. اما اونا چه چیزی رو میفهمن؟ الان به شما میگم چه چیزی رو میفهمن. دوباره به سراغ مثل بریم تا ببینیم آن جماعت به چه حقیقتی پی میبرن. شخصی تاکستانی غرس کرد. این شخص تصویری از خداست. تاکستان قوم اسرائیل. بدیهی است که خدا قوم اسرائیل رو پدید آورد. بانی و مالک اسرائیل خداست. قوم اسرائیل قوم خداست. قوم برگزیده و منتخب خدا که اونها رو از ذریت ابراهیم به وجود آورد. خدا از نیاکان این قوم امتی به وجود میاره و این امت رو از اسارت در مصر نجات میده. اینه پیدایش اسرائیل. در واقع در کتاب اشعیا فصل 5 در 7 آیه زیبای شروع نبوت اشعیا او میگوید خدا تاکستان میکند. سپس در آیه 7 هویت این تاکستان رو توضیح میده. تاکستان خاندان اسرائیل است. بعد با جزئیات توضیح میده خدا چگونه اسرائیل رو میکاره. خدا آنها را در تپه‌ای بسیار بارور میکارد، یعنی در سرزمین بی‌نظیر کنعان. خدا بهترین انگور رو میکارد. به عبارتی میتوان گفت ژن یهودیان ژن خوب، ژن مرغوبه. خدا برای آنها حصار و پرچین درست میکنه. از آنها مراقبت میکنه. چرخشتی میسازه که میتونه نمادی از نظام قربانیا باشه و برج مراقبت بنا میکنه. خدا از هیچ کاری برای اونها دریغ نمی کنه و البته که حق داره از آن تاکستان انگور مرغوب انتظار داشته باشه. در عوض تاکستان چه محصولی بار میده؟ انگور تلخ و ترش. اینها رو اشعیا می نویسه. خدا برای بنای اسرائیل از هیچ کاری دریغ نمی کنه تا آنها محصول مرغوب بار بدن. اما خدا هیچ محصولی به دست نمیاره و اشعیا می گوید خدا تاکستان خودش رو پایمال می کنه و باران بران نخواهد بارید. اون تاکستان خراب و خشک خواهد شد. اشعیا اسرائیل مرتد و بیوفا و ناموتی و سرکش و کفگو رو توصیف میکنه که در آستانه اسارت به دست بابلیان در سال 586 قبل از میلاد قرار داشتن. حالا اینجا دوباره کلام اشعیا فصل 5 یادآوری میشه و عیسی میفرماید هیچ چیز تغییر نکرده. هیچ چیز عوض نشده. اسرائیل تاکستان است که خدا آن را می‌کارد. متا جزئیات بیشتری رو اضافه میکنه. آن تاکستان چرخوش داره، برج داره، پرچین داره و چیزهای دیگه داره. خدا اسرائیل رو بنا میکنه. در مزمور 80 آیه 8 تا 16 خدا اسرائیل رو به تاکستان تشبیه میکنه. کتاب ارمیا فصل 2 آیه 21 نیز توصیفگر همین تصویر از اسرائیل. پس اون جماعت با تصویر تاکستان آشنا بودن. اونها از اسارت قوم اسرائیل به دست بابلیان خبر داشتن. اونها با متن نامبرده از اشعیا آشنا بودن، چون این متن دقیقاً قبل از اشعیا فصل 6 و رویای اشعیا درباره خدا قرار داره. اما باغبانان کیستن؟ خدا تاکستان رو میکاره، ولی باغبانان کیستن؟ آن باغبانان را خدا سرپرست تاکستانش یعنی امتش قرار میده. آن باغبانان چه کسانی هستند؟ آنها رهبران مذهبی هستند که این مسئولیت را به دوش دارند تا مردم را به طریق خدا هدایت کنند، تا مردم را به اطاعت و پرستش راستین هدایت بکنند. آنها که هادی و پیشوای قوم هستند باغبانان می باشند. آنها هیچگاه مالک نیستند، بلکه همواره ناظر و مباشر دارایی خدا هستند. خدا صاحب و مالک قومشه. اونها فقط مسئولیت رهبری روحانی قوم رو به عهده دارن. پادشاهان، کاهنان، حتی شماری از انبیای کاذب خودخوانده و به طور کلی هر که برای سعادت روحانی قوم اسرائیل به اون مسئولیت داده شده، به طور مشخص کاهنان و نظام کهانت اسرائیل، اون باغبانان می باشند. خدا قوم خودش رو از ذریت ابراهیم پدید میاره و اونها را به دست کاهنان و سران مذهبی می سپره. اونها را به دست مردان خداشناس، ریش سفیدان، حکیمان می سپره و خودش به سفری بسیار طولانی میره. آن سفر چه سفریه؟ آن سفر سفر 2000 ساله تاریخ عهد عتیقه. در این فاصله خدا غلامانی رو برای جمع‌آوری محصولش به تاکستان میفرسته. خدا زمانی از سفر بر میگرده که در کالبد پسرش نزد آنها میاد. پس دقت بکنید که سفر طولانی تصویری است از تاریخ عهد عتیق. خدا مراقبت از امت اسرائیل رو به رهبران مذهبی و روحانی اسرائیل واگذار میکنه، یعنی به پادشاهان و کاهنان از زمان ابراهیم به بعد. در زمان مسیح کاهنان اعظم، رؤسای کاهنان، کاتبان، فریسیان، صدوقیان، مشایخ و رهبران، پیشوا و ناظر روحانی امت اسرائیل به حساب می اومدن. در متن یونانی لغا فصل 20 آیه 10 واژه در موسم به مفهوم واقعی کلمه به این معناست: به وقتش، در زمان مقرر، در زمان مناسب. به عبارتی به وقت برداشت محصول. در فصل مشخص در تاریخ اسرائیل خدا غلامان رو میفرسته. غلامان کیستن؟ غلامان انبیا هستند. آنها انبیای راستین عهد عتیق هستند که خدا ایشان رو نزد قوم اسرائیل میفرسته تا شریعت خدا رو برای مردم ارمغان بیارن، تا توجه قوم رو به شریعت جلب کنن، تا اونها رو به اطاعت و راستی و عدالت برگردونن. انبیا میان و قوم رو فرا میخونن تا برای حرمت و جلال خدا میوه روحانی محصول بدن. از موسی تا یحیای تعمید دهنده همگی یک مسئولیت به عهده دارن. همه باید قوم را فرا بخونن تا در راستای شریعت خدا گام بردارن، تا خدا را دوست بدارن، تا از گناهانشون توبه بکنن، تا به سوی خدا بازگشت بکنن، تا برای آمرزش و رستگاری به خدا تمنا بکنن، تا مطیع شریعت خدا باشن. این پیغام و خدمت همه انبیای راستینه. خدا آنها را میفرسته تا مردم به گناهانشون پشت بکنن و به حضور خدای حقیقی برگردن. انبیا نزد مردم میان تا اونها را به شریعت خدا برگردونن، تا به قدوسیت و توبه راستین برگردونن، تا مردم طالب راستی و عدالت باشن. از زمان موسی تا یحیای تعمیددهنده در 2000 و اندی سال از تاریخ اسرائیل شمار فراوانی از انبیا نزد قوم اسرائیل آمدند. اما با آنها چه کردند؟ این مثل به ما میگوید که با آن انبیا بد رفتاری کردند. شرم‌آورانه با آنها رفتار کردند. اونها را کتک زدند. اونها را زخمی کردند. آنها را طرد کردند. آنها را کشتند. آنها را سنگسار کردند. تاریخ اسرائیل تاریخ ارتداد و خیانت و سرکشی روحانیه. تاریخ اسرائیل تاریخ انبیایی است که به نزد قوم میان تا اونها را به راه راست هدایت بکنند. اما قوم اسرائیل حرف این انبیا را نمیپذیرند. با انبیا بد رفتاری میکنند. در حق اونها بدجنسی و خشونت روا میدارند و اونها رو میکشند. جاستین شهید در گفتگو با آقای ترایفو اشاره میکنه که یهودیان اشعیا رو با اره از وسط دونیمه کردن. اشعیا همون کسیه که رساله عبرانیان فصل 11 آیه 37 در توصیفش میفرماید او را با اره دو پاره کردن. چه بسیار با ارمیا بد رفتاری میشه. حتی او رو تو سیاهچال میندازن. گفته ها حاکی از اونه که یهودیان ارمیا رو سنگسار کردن و جونش رو گرفتن. حزقیال نیز با نفرت و دشمنی مشابهی روبرو بود. آموس مجبور میشه جون خودش رو برداره و فرار بکنه. زکریا مطرود و سنگسار میشه و صورت میکا رو مشتباران میکنن. یکی از نویسندگان میگوید خصومت و دشمنی مشابه و مشترک پادشاهان و کاهنان و مردم با انبیا یکی از مشخصه‌های چشمگیر در تاریخ یهودیانه. این خصومت و دشمنی همیشه به یک مقدار و یک میزان نبود، همیشه به یک شکل و شیوه نبود. گاه شدیدتر و گاه خفیفتر بود، گاه کمتر و گاه بیشتر بود، اما همیشه و همواره و پیوسته این خصومت و دشمنی وجود داشت. این درسته که مردم پس از مرگ ملاکی، پس از آنکه دیگر پیامبری برای اونا فرستاده نمیشه، به سوگ می نشینن. ولی مادامی که انبیا رو در کنار خودشون داشتن، با آنها دشمن بودن. به قول معروف، یه روزی قدر اونها رو می دونید که دیگه دیره. قوم اسرائیل کمی مغرور بودند از اینکه چنین فیض خاص و منحصر به فردی به این امت بخشیده شد. آنها قدردان نبودند. آنها ناسپاس بودند. حتما یادتون میاد فریسیان و کاتبان به عیسی میگند اگر در ایام پدران خود می بودیم در ریختن خون انبیا با ایشان شریک نمی شدیم. قبل از به دنیا اومدن مسیح 400 سال از هیچ پیامبری خبری نبود. آن فریسیان و کاتبان یه جوری حرف میزنن انگار خودشون مثل پدرانشون نیستن که به انبیا ظلم کنن. انگار اگه دوباره پیامبری برای اونا فرستاده بشه آزارش نمیدن. زهی خیال باطل، زهی امید محال، چرا که اونها خودشون نه فقط خواهان کشتن انبیا هستند، بلکه برای کشتن پسر خدا ولع دارند. برای درک این موضوع به کتاب ارمیا فصل 7 مراجعه بکنیم. به جای اینکه به ماجرای زندگی تک تک انبیا بپردازیم، با بررسی دو متن نظر کلی خدا رو در این مورد به شما نشون میدم. ارمیا فصل 7 آیه 23: ایشان را به این چیز امر فرموده، گفتم که قول مرا بشنوید و من خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود و به هر طریقی که به شما حکم نمایم سلوک نمایید تا برای شما نیکو باشد. اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فران نداشتند، بلکه بر حسب مشورتها و سرکشی دل شریر خود رفتار نمودند و به عقب افتادند و پیش نیامدند. حالا به آیه 25 دقت بکنید. از روزی که پدران شما از زمین مصر بیرون آمدند تا امروز جمیع بندگان خود انبیا رو نزد شما فرستادم. این انبیا همون غلامان هستند که فرستاده میشن، بلکه هر روز صبح زود برخواسته ایشان را ارسال نمودم، اما ایشان نشنیدند و گوش خود را فرا نداشتند، بلکه گردن خیش را سخت نموده از پدران خود بدتر عمل نمودند. یعنی حتی آن زمان که خدا انبیای خودش را میفرسته، وضعیت بدتر و بدتر میشه. ارمیا فصل 25 آیه 4: و خداوند جمیع بندگان خود انبیا را نزد شما فرستاد، یعنی واعظان را، و صبح زود برخواسته ایشان را ارسال نمود، اما نشنیدید و گوش خود را فرا نگرفتید تا بشنوید، و گفتند هر یک از شما از راه بد خود و اعمال شریر خیش بازگشت نماید و در زمینی که خداوند به شما و به پدران شما از ازل تا به ابد بخشیده است ساکن باشید و از عقب خدایان غیر نروید و آنها را عبادت و سجده منمایید و به اعمال دستهای خود غضب مرا به هیجان میاورید، مبادا بر شما بلا رسانم. این پیغامیه که انبیا بارها و بارها و بارها نوبت به نوبت موعظه میکنن. آیه 7: اما خداوند میگوید مرا اطاعت ننمودید، بلکه خشم مرا به اعمال دستهای خیش برای بلای خود به هیجان آوردید. سپس خداوند کلام خیش رو ادامه میده و داوری و هلاکت به دست نبوکدنصر و بابلیان رو اعلام میکنه. آیه 11: تمامی این زمین خراب و ویران خواهد شد و این قوم ها 70 سال پادشاه بابل را بندگی خواهند نمود. اسارت یهودیان به دست بابلیان داوری خدا بر مردمی سرکش و مرتد و ناموتی است که به انبیا گوش نمیدن. به عهد جدید و به انجیل متی فصل 23 بریم و به این فصل چشمگیر بپردازیم. این بررسی به شما کمک میکنه که درک کنید یهودیان در خصوص کشتن انبیا چه سابقه درخشانی دارند. در انجیل متی فصل 23 مسیح بر ضد رهبران مذهبی سخن میگه و در آیه 29 میفرماید وای بر شما ای کاتبان و فرسیان ریاکار که قبرهای انبیا را بنا میکنید و مدفنهای عادلان را زینت می دهید. این فقط گوشه چشمی از ریاکاری وسیع اونها در هر عرصه ایه. یکی از کارهای متظاهرانه آن مذهبیان این بود که وانمود می کردن برای انبیایی که پدرانشون از آنها بیزار بودند و اونها را آزار دادند و با آنها بدرفتاری کردن و جونشون را گرفتند حرمت و احترام قائلند. آن رهبران مذهبی بناهای یادبود انبیا را آذین می‌بستند و زینت می‌بخشیدند، چون نمی‌خواستند مردم اونها را به چشم پدرانشون نگاه بکنند. اونها مثلا از پدرانشون خیلی بهتر بودند و مگر ممکن بود با یک نبی راستین چنین رفتاری بکنند؟ از این رو به نشانه احترام به انبیا برای اونها مقبره های بزرگتر می سازند و بنای یادبود صالحان رو زینت می بخشند. آیه 30 و می گویید اگر در ایام پدران خود می بودیم در ریختن خون انبیا با ایشان شریک نمی شدیم. اون رهبران مذهبی می خواستند وانمود بکنند از پدرانشون بهترند. پدرانشون شهره بودند به کشتار انبیا. حال آنکه مسیح با نظر اونا موافق نیست. آیه 33 ای ماران و افعی زادگان چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد؟ لحاظا الحال انبیا و حکما و کاتبان نزد شما میفرستم و بعضی را خواهید کشت و به دار خواهید کشید و بعضی را در کنایس خود تازیانه زده از شهر به شهر خواهید راند. منظور مسیح اینه شما با پدرانتون فرقی ندارید. به معنی که رسولان هم فرستاده بشن و واعظان انجیل فرستاده بشن دقیقا همون بلایی رو سر اونها میارید که پدرانتون سر انبیای گذشته آوردن. شما هم به اونها جفا میرسونید. شما هم اونها رو میکشید. همین هم شد. به جز یوحنا همه رسولان مسیح شهید شدند. کشتار ادامه داشت. آیه 35 می‌فرماید تا همه خون‌های عادلان که بر زمین ریخته شد بر شما وارد آید، از خون حابیل عادل تا خون زکریا ابن برخیا که او را در میان معبد و مذبح کشتید. ارتداد اونها تا کجا پیش میره؟ تا اونجا که کمر به قتل آخرین انبیا می‌بندن و اونها را در معبد میان مذبح و قدس به قتل می‌رسونن. مسیح در آیه 37 می‌فرماید ای اورشلیم اورشلیم قاتل انبیا و سنگسار کننده فرستندگان خود. این تاریخ قوم اسرائیل. مرتد، ناموتی، بی ایمان، سرکش، بت پرست، کفگو، قاتل انبیا. در انجیل لوقا فصل 6 آیه 22 و 23 خداوندمون در موعظه خوشا به حالها می‌فرماید خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند، از شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل شریر بیرون کنند. مسیح اینو میگه چون میدونه رهبران مذهبی یهود چه بر سر نسل اول ایمانداران یهودی میارن. او از همه چیز خبر داره. سپس در آیه 23 میفرماید در آن روز شاد باشید و وجد نمایید زیرا اینک اجر شما در آسمان عظیم میباشد، زیرا به همین طور پدران ایشان با انبیا سلوک نمودند. جفا بر شما اتفاق تازه نیست. اصلا تازه نیست. انجیل لوقا فصل 11 آیه 49 می‌فرماید از این رو حکمت خدا نیز فرموده است که به سوی ایشان انبیا و رسولان می‌فرستم و بعضی از ایشان را خواهند کشت و بر بعضی جفا خواهند کرد تا انتقام خون جمیع انبیا که از بنای عالم ریخته شد از این طبقه گرفته شود، از خون حابیل تا خون زکریا که در میان مذبح و معبد کشته شد. بلی به شما میگویم که از این نسل به عبارتی از این امت بازخواست خواهد شد. این امتی است که در سراسر تاریخش، تاریخ طولانیش، در دوران عهد عتیق پیغام آوران و خادمانی رو که خدا نزدشون فرستاد تا انگور مرغوب رو از تاکستانی که خودش کاشته بود بر حق و به جا بچینند جفا رسوندند و با اونا بدرفتاری کردن و جونشون رو گرفتن. در انجیل لوقا فصل 13 آیه 34 دوباره همین لحن به گوش میرسه. ای اورشلیم، ای اورشلیم که قاتل انبیا و سنگسار کننده فرستندگان خود هستی. این لحن کلام متا فصل 23 است. کار شما همینه. استفان، نخستین شهید مسیحی، در کتاب اعمال رسولان فصل 7 آیه 51 در موعظه‌اش میگوید ای گردن کشان که به دل و گوش نامختونی. او خطاب به یهودیان در اورشلیم موعظه میکنه. شما پیوسته با روح القدس مقاومت میکنید، چنان که پدران شما همچنین شما. کیست از انبیا که پدران شما بدو جفا نکردند؟ این رو استفان از یهودیان میپرسه. و آنانی را کشتند که از آمدن آن عادلی که شما بالفعل تسلیم کنندگان و قاتلان او شدید پیش اخبار نمودند. شما انبیایی را که آمدن آن عادل را اعلام کردند کشتید و بعدم خود آن عادل را کشتید. چون این را شنیدند دلریش شده بر وی دندانهای خود را فشردند. اونها استیوان را سنگسار می کنند و جونش را می گیرند. شاول از ته دل با سنگسار او موافق بود و از شدت خشم آرام و قرار نداشت. او تهدید به مرگ می کرد، کمر به نابودی کلیسا و کشتن نسل اول مسیحیان بسته بود و به خیال خودش گمان می کرد با این کارها دین یهود رو زنده نگه می داره. در طول تاریخ همیشه این چنین بوده. خدا بردبار و شکیباست. یک نبی میاد، نبی دیگه میاد، نبی بعدی میاد، یکی پس از دیگری، اما با همه به یک شکل رفتار میشه. اکنون به لوقا فصل 20 و تفسیر مثل برگردیم. صاحب تاکستان مهمترین سوال رو میپرسه. چه کنم؟ آیه 13. پسر حبیب خود را میفرستم، شاید چون او را بینند احترام خواهند نمود. این پسر محبوب و یکی یک دانه است. خدا پسر محبوب خودش را میفرسته. لوقا فصل 3 آیه 22. تو پسر حبیب من هستی. خدا هنگام تعمید عیسی این را میفرماید. متا فصل 17 آیه 5. پسر حبیب من. خدا هنگام تبدیل چهره عیسی نیز همین رو میفرماید. در توصیف مرقس از این مثل او میگوید یک پسر حبیب خود را باقی داشت. یوحنا فصل 3 آیه 16. خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. این پسر با همه پیامبران فرق داره. او غلام نیست، او پسره. خدا فقط یک پسر داره. او آخرین پیغام آور عهد عتیقه. او نبی نبیانه. او وارث کل دارایی خداست. او صاحب اقتدار مطلق الهی است. این حق مسلم الهی اوست که اطاعتش بکنیم و حرمتش بنهیم. داوری حق مسلم الهی اوست. اونا باید به او عزت و احترام بگذارن، باید حرمت او رو نگه بدارن. به خاطر کاری که با انبیای نوید بخش آمدن پسر کردن، باید از شدت شرمندگی سر خودشون رو پایین بیندازند و با عزت و احترام به او خوش آمد بگن. اونا میدونن او کیست. به این عبارت توجه بکنید. چون باغبانان او را دیدند. سراسر زندگی عیسی مملو از شواهد و مدارک بیشماریه که ثابت میکنه او به راستی پسر خداست، ماشیه هست. این حقیقت بسیار شفاف و روشنه. اون باغبانان میگن این وارث میباشد. چه حقیقت محکوم کننده ای. اونا از ادعای او خبر دارند. آنها می دانند او با قدرت بر بیماری، قدرت بر مرگ، قدرت بر دیوها ادعای خودش را ثابت می کنه. آنها از قدرت معجزه‌های او باخبرند. اونا می دونند هیچ توضیح دیگری ندارند. جز این که اعتراف بکنن او صاحب الوهیته. اما چرا به او ایمان نمیارن؟ یوحنا فصل 12 آیه 42: با وجود این بسیاری از سرداران نیز به دو ایمان آوردند، اما به سبب فریسیان اقرار نکردند که مبادا از کنیسه بیرون شوند، زیرا که جلال خلق رو بیشتر از جلال خدا دوست می داشتند. هیچگاه بحث کمبود سند و مدرک نیست، هرگز. آنها حتی میگن میدونیم که تو به راستی سخن میرانی و طریق خدا را به صدق میآموزی. اونها هرگز درباره معجزه‌های مسیح بحث نمیکنن. اونها هیچگاه حتی یه معجزه او رو انکار نمیکنن. هرگز. اونها نمیخوان زیر بار برن که به مسیح ایمان بیارن، چون مذهب خودشون رو دوست دارن و خودشیفتگی ناشی از مذهبی بودن و تعریف و تمجیدی رو که مذهب برای اونا همراه داره بیشتر از خدا دوست دارن. بحث دانش آگاهی نیست. بحث دله. عیسی مسیح موعوده. او پسر یگانه و محبوب خداست. پس اون جماعت معنی مسئله رو درک میکنن. عیسی در بطن این داستان به رویداد کشته شدن خودش اشاره میکنه که میدونه دقیقاً دو روز دیگه به دست اونا اتفاق میفته. اون جماعت قرار او رو بکشن. آنها قراره که او رو بکشن چون میخوان اختیاردار میراث او بشن. آنها میگویند تا میراث از آن ما گردد. آنها میخوان اختیاردار مذهبشون باشن. اونا میخوان اختیاردار ملکوت خدا باشن. اما ملکوتی که ساخته و پرداخته اعتقادات خودشونه. آنا میخوان مرتدان رو بسوزونن. در سراسر تاریخ مسیحیت این روش کسانی بوده که خودشون رو ناظران خودخوانده ملکوت خدا میدونن. اونا میخوان صاحب اختیار باشن. اونا میخوان کنیسه و معبد رو به روش خودشون اداره بکنن، در حالی که عیسی مانعی بر سر راه اونها. پس او رو بکشیم تا بتونیم دین و مذهبمون رو زنده نگه داریم. او رو بکشیم. منظور چیه؟ منظور مصلوب کردن عیسی است. اونا مدت زیاد نقشه کشیدند و حالا میخوان نقشه خودشون رو شتابان عملی بکنن. او را از باغ بیرون افکنده کشتن. این جمله توصیفگر چیه؟ این جمله توصیفگر طرد کردنه. او را طرد می کنن و از ملیت خودشون بیرون می رانن. عده‌ای این جمله را اشاره به مصلوب شدن مسیح بیرون از شهر می دونن، که چه بسا از نظر یهودیان نمادیست از اینکه ملت اسرائیل عیسی را از خودشون می رونن. عیسی بیرون از شهر جان میسپره. این تاریخ یهوده. این تاریخ دامنه‌دار قوم یهوده. وقتی مردم معنی مسئله رو درک میکنن تازه میفهمن چه گفتن. آن باغبانان پلید را هلاک کن و تاکستان را به دیگران ببخش. این چه حرفی بود که به زبون آوردیم؟ ما مذهب خودمون و ملت خودمون رو محکوم کردیم. به همین دلیل در انتهای آیه 16 میگوید هاشا، نه حرفمونو پس میگیریم. هرگز نباید چنین حرفی میزدیم. اصلا چنین حرفی نباید از دهانمون بیرون میومد. آیه 16: او خواهد آمد و باغبانان را هلاک کرده. این یعنی چی؟ این یعنی داوری الهی که لوقا فصل 13 آیه 35 اون رو پیشگویی میکنه. خانه شما بر شما خراب گذاشته می شود. لوقا فصل 19 آیه 42: اگر تو نیز می دانستی در این زمان خود آنچه باعث سلامتی تو می شد، لیکن الحال از چشمان تو پنهان گشته است. زیرا ایامی بر تو میآید که دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه کرده از هر جانب محاصره خواهند نمود و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاک خواهند افکند و در تو سنگی بر سنگی نخواهند گذاشت، زیرا که ایام یاری خود را ندانستی. این آیات پیشگویی ویرانی اورشلیم در سال 70 میلادی به دست رومیانه. اگه نگوییم صدها هزار، اما دست کم ده‌ها هزار یهودی کشته شدند و اورشلیم و معبد با خاک یکسان گشتند. از آن لحظه به بعد نظام کهانت در اسرائیل برچیده شد و دیگه از معبد و قربانی و آداب و تشریفات مذهبی خبری نیست. از آن لحظه به بعد بساط صدوقیان، فریسیان، رؤسای کاهنان، کاهنان اعظم برچیده میشه و کل نظام مذهب یهود فرو میریزه و دیگه هرگز برپا نمیشه. مردمی که اون مسد رو میشنون معنای اون رو درک میکنن و سراسیمه میشن. اونا میفهمند وقت هلاکت رهبران مذهبی فرا رسیده. اونا میفهمند وقتش رسیده از جایگاه رفیع خود و از برکت و سعادت رونده بشن. اون جماعت ترسان و هراسان میگویند نه 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 هاشا، اصلا و ابدا نمیخواهیم تو چنین کاری بکنی. ما میخواهیم تو پادشاهمون باشی. ما پسر را نمیکشیم. ما هرگز جان پسر را نمیگیریم. ما میخواهیم تو معاشیه ما باشی. اونا این را میگن، ولی دیری نمیگذره که همین جماعت در عمل صدای خودشون رو بلند میکنن و فریاد میزنن مصلوبش کن، مصلوبش کن، مصلوبش کن. اون جماعت که با رهبران مذهبی همراه میشن داوری و هلاکت و جهنم رو بر خودشون نازل میکنن. یه نکته دیگه، باغ را به دیگران خواهد سپرد. این دیگران چه کسانی هستن؟ توضیحش بمونه برای موعظه بعدی. اینجا در واقع نقطه اوج ماجراست. شما میگید سب کنید ببینم چی میگی؟ آیا منظور از دیگران کلیساست؟ بسیار خوب، موضوع اینقدرم ساده نیست. اگه ساده بود حتما به شما میگفتم، اما این جمله نیاز به توضیح بیشتری داره، ولی واقعا حقیقت پرقدرتیه که بماند برای پیغام بعدی. اکنون ما به چه جمع‌بندی میرسیم؟ این جمع‌بندی خیلی سخت نیست، در واقع خیلی آسونه، واقعا آسون. کسانی که به عیسی مسیح ایمان نمیارند، چه یهودیان زمانه عیسی و چه یهودیان و غیر یهودیان در این دوره و زمانه یا هر عصر و دورانی، عواقب و پیامد ابدی در انتظارشونه. شما یا خداوند عیسی مسیح را دوست دارید یا اگر او را دوست ندارید ملعون و محکوم خواهید بود. شما یا باور می کنید عیسی پسر خداست، یگان منجیست و به او اعتماد می کنید و ایمان میارید، یا محکوم و داوری خواهید شد. داوری در انتظار همه کسانی که به مسیح ایمان نمیارند. کلام خدا می فرماید اگر کسی عیسی مسیح خداوند را دوست ندارد، لعنت باد، محکوم باد. خدا به شما این امتیاز را بخشیده که حقیقت را بشنوید، که حقیقت را بشناسید، که به پیغام مسیح گوش بسپرید. همه ای مردم دنیا این امتیاز و افتخار را ندارند، اما شما دارید. شما از حقیقت باخبرید و از این نظر مسئول هستید. شما با این حقیقت چه می کنید؟ آیا مانند رهبران مذهبی اسرائیل خواهید بود که به خاطر چیزهای دیگه که براتون مهمتره، به خاطر عشق به گناهانتون، به خاطر دلبستگی به مذهبتون، به خاطر دل نکندن از عقایدتون، به خاطر علاقه به رابطه هاتون به مسیح پشت میکنید و دو دستی به چیزی میچسبید که شما رو محکوم میکنه و داوری بر سرتون میاره. الان وقتشه از همه چیز دل بکنید و به مسیح ایمان بیارید تا مبادا هلاک بشید و به جمع کسانی بپیوندید که محروم هستند از همه نعمت‌ها و برکت‌های ملکوت مسیح. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، اکنون به پایان این موعظه رسیدیم، ولی هنوز مونده تا ضرورت شناخت عیسی مسیح و اعتراف به خداوندی و منجی بودن او رو تشخیص بدیم. کسانی که این افتخار به اونا عطا شده تا از مکاشفه ذات و شخصیت مسیح آگاه بشن، مسئولن که به مسیح در مقام منجی خودشون ایمان بیارن، که اگه ایمان نیارن، پیامدی بس هولناک و ابدی در انتظارشونه. باشد که فیض تو امروز به فراوانی بباره بر دنیایی که پر است از کسانی که مسیح رو نمیشناسند و او رو دوست ندارند. مبادا به دنبال جمعیت انبوهی بریم که در جاده هلاکت پیش میرن، بلکه باشه تا همگان در راه باریک قدم برداریم و با دلی توبه کرده به عیسی مسیح در مقام خداوند و منجی خودمون ایمان بیاریم تا به شادی و برکت داخل بشیم، تا ما هم به کسانی بپیوندیم که ناظران جدید ملکوت حقیقت و برکت هستند، نه برای مدتی بلکه برای ابدیت. باشه که فیض و نجات پرقدرت تو در دلها عمل بکنه. بسیاری رو نزد پسرت بیاور. دعا میکنیم در نام او. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org